چاره است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 22 عصرگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحیدمنش به همراه همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خبرگزاری فارس بامداد امروز از اجرای حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 18 آذر اعلام کرده بود حکم اعدام روح الله زم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه 98 در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فی‌الارض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهامات است، ولی آقای زم با رد همه آنها تاکید کرد که او صرفاً کار خبرنگاری می‌کرده است. گزارشگران بدون مرز پیشتر حکم دادگاه برای روح الله زم را غیر قابل پذیرش و دادگاهش را ناعادلانه خوانده بود. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت هنوز درباره پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی که دیماه سال گذشته از سوی سپاه پاسداران سرنگون شد جمع‌بندی حاصل نشده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا و اخبار منتشر شده در این مورد را گمانه‌زنی توصیف کرد. پیش از این روزنامه شرق نوشته بود ایران قرار است 200 میلیون یورو به عنوان غرامت بپردازد، ولی سخنان آقای نوبخت نشان می‌دهد که دولت درباره این مبلغ و نحوه پرداخت آن تصمیم نگرفته است. مقام‌های دولت اوکراین و همچنین انجمن خانواده جانباختگان پرواز 752 که از طرف برخی از خانواده قربانیان این پرواز پرونده سرنگونی هواپیما را پیگیری می‌کنند و این اقدام را جنایت می‌دانند، بارها تأکید کردند که پیش از دریافت غرامت خواستار روشن شدن حقیقت هستند. هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی سال گذشته از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. مناطقی از کابل پایتخت افغانستان روز شنبه بار دیگر هدف حمله موشکی و خمپاره قرار گرفتند. گزارش ها حاکی است که در این حمله دست کم یک تن کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس سخنگوی وزارت کشور افغانستان گفت شلیک چند خمپاره در صبح روز شنبه یک غیر نظامی را کشت و یک تن دیگر را زخمی کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت کشور افغانستان در توییتر نوشت که 10 خمپاره از خودروی در حاشیه شمالی پایتخت افغانستان شلیک شد. به گفته او سه خمپاره به فرودگاه بین المللی حامد کرزای اصابت کرد و به یک فروند هواپیمای مسافربری نیز آسیب وارد کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. روز اول آذر ماه نیز اصابت 23 موشک به نقاط مختلف شهر کابل 8 کشته و 31 زخمی بر جای گذاشت. و مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه قانون تصویب شده اخیر در مجلس و شورای نگهبان ایران را آخرین نیرنگ رژیم برای استفاده از برنامه هسته‌ای خود به منظور ترساندن جامعه بین المللی نامید. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است جامعه بین المللی نباید بازی‌های هسته‌ای رژیم ایران را پاداش بدهد. مایک پومپو نوشته است گام‌های اخیر تصویب شده توسط مجلس و شورای نگهبان ایران را بدون هیچ دلیل منطقی معتبر برای هر گونه هدف صلح‌آمیز به سطح خطرناک غنی‌سازی 20% می‌رساند. مصوبه مجلس با عنوان اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دولت حسن روحانی را موظف کرده است در صورت عدم رفع تحریم‌ها علیه تهران پروتکل الحاقی برای انجام بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران را متوقف و فعالیت‌های اتمی را توسعه دهد.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین خبرها. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز سحرگاه امروز اعدام شد.
بالاخره اختشاشات، شما میگین اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. اعتراض من
جمهوری اسلامی چرا به اعدام روزنامه نگاران و فعالین مدنی دست میزند؟ به این موضوع میپردازیم.
در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد.
ما نگاهی داریم به اتهام فساد فلرز در اسلام و حکم اعدام روح الله زم.
اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان فساد فلعل مطرح شده نسبتی با اون چیزی که در فقه آمده نداره.
همه اینها و بیش از اینها در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما همانطور که در خبرها هم شنیدید، امروز صبح روح الله زم در حالی در تهران اعدام شد که خودش از پذیرش اتهامها بارها سر باز زده بود و گفته بود من تنها یک خبرنگارم. همراه هستیم با سپیده بهکام که اخبار مربوط به این اعدام رو دنبال کرده. سپیده، چه واکنش هایی رو داشتیم تا الان از سوی نهادهای حقوق بشری به این اعدام؟
فرمان از همون 4 روز پیش که سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که حکم اعدام روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز رو 1 ماه پیش دیوان عالی کشور تایید کرده، خیلی واکنش های زیادی داشت در بین نهادهای حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، سازمان حقوق بشری ICHR که همون International Center of Human Rights در تورنتو کانادا هست و سازمان گزارشگران بدون مرز. و اما بعد از انتشار خبر اعدام او، امروز نخستین واکنش رو سازمان حقوق بشر ایران که مقرش در اسلو نروژ هست داشت. در حساب توییترش نوشت که روح الله زم که کانال تلگرامیش بیش از 1 میلیون بیننده داشته و اجازه اقامت در فرانسه رو داشته، در عراق ربوده شده، به ایران منتقل شده، حالا هم خبر اعدامش اومده. این سازمان گفته که اعدام او یک جنایت، باید با این اقدام باید با محکومیت جهانی روبرو بشه. محمود امیری مقدم مدیر همین سازمان حقوق بشر ایران هم در توییترش نوشته که روح الله زم یک پناهنده در فرانسه بوده و ما انتظار واکنش‌های شدیدی داریم از فرانسه و اتحادیه اروپا. تا این لحظه واکنش خاصی من شخصا از مقامات فرانسوی هنوز ندیدم. آقای امیری مقدم این توییت رو رونوشت داده به شارل میشل رئیس شورای اروپایی و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه. سازمان گزارشگران بدون مرز هم در حساب توییترش ابراز تأسف و تأثر کرده از اجرای حکمی که ناعادلانه خونده در مورد روح الله زم و گفته که سازمان گزارشگران حقوق بشر 23 آبان 99 به میشل باچله کمیسر عالی حقوق بشر و جاوید رحمان گزارشگر ویژه ایران خبر داده بودند از امکان اجرای حکم اعدام روح الله زم و این توییت رو به هر دوی این دو شخص رو نوشت زده. خانم آن لینده وزیر خارجه سوئد هم در توییترش ابراز ناراحتی کرده از اخباری که اون ناامید کننده خونده در مورد اعدام روزنامه نگار ایرانی روح الله زم. اون نوشته که سوئد مثل همه کشورهای اتحادیه اروپا کاملا مخالف مجازات اعدام هست و ایران باید به تعهدات بین المللی حقوق بشری از جمله آزادی بیان و آزادی مطبوعات احترام بگذاره. کنت روت مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر هم تو توییترش نوشته که روزنامه نگار مخالف جمهوری اسلامی ایران روح الله زم فقط در سال 2017 تظاهرات ضد دولتی رو تشویق کرده و از تلگرام هم برای انتشار اطلاعات مربوط به مقامات ایرانی که اون اطلاعات رو شرم‌آور خونده استفاده کرده و این فقط موجب اعدام او شده. گفته این موضوع بسیار ناگوار هست. بسیار از خبرگزاری‌ها هم به خبر اعدام روح الله زم واکنش نشون دادن، این خبر رو پوشش دادن، از جمله رویترز و خبرگزاری فرانسه. اما بجز نهادهای حقوق بشری، پروانه محمد علی زم پدر روح الله زم در اینستاگرامش بعد از اینکه اعلام شد حکم اعدام پسرش اجرا شده مواردی رو نوشته، از جمله اینکه روح الله زم تا شب قبل از اعدامش، یعنی چیزی بوده 6 ساعت قبل از اینکه او اعدام بشه، دست کم خبری از اعدام نداشته. آقای زم گفته که اطلاعات سپاه روز جمعه 21 آذر که به او و خانواده اجازه داده بوده که برن و روح الله زم رو ملاقات بکنن، مسئول پرونده تاکید میکنه که نباید تایید حکم اعدام رو به روح الله زم بگید. بر اساس آخرین مکالماتی که آقای زم با خانوادهش داشته، او تاکید کرده که اعترافات تلویزیونی که در این روزهای گذشته ظاهرا از سیمای جمهوری اسلامی پخش شده، بازجویی حفاظت قوه قضاییه بوده، اون هم مربوط به یک ماه پیشه که به او گفته شده بوده که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه قرار هستش که روح الله زم رو در طرح مبادله قرار بده. پروانه
سبیل، اساساً روح الله زم که بود و چی شد که سر از ایران در آورد؟ به خاطر اینکه همونطور که تو گفتی پناهنده بود در فرانسه.
روح الله زم فرزند محمد علی زم، روحانی شناخته شده ایرانی و رئیس پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی بود. او در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات 88 هم یک بار توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دستگیر شد، اما همون سال آزاد شد. بلافاصله از ایران به مالزی رفت، در اونجا مدتی موند، اما بعدش به فرانسه پناهنده شد. در فرانسه یک سایت خبری و کانال تلگرامی را انداخت به نام آمد نیوز که در اونها شروع میکرد مطالب انتقادی در مخالفت با جمهوری اسلامی منتشر میکرد. در این حال یک سری هم اسناد و مدارک از فساد مسئولان حکومتی منتشر میکرد. در همون سالهای اول خروجش از ایران هم یه نامه‌هایی می‌نوشت به خطاب به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مواردی از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان رو فاش می‌کرد. اما چطور سر از ایران درآورد؟ 22 مهر ماه 98 که خبر دستگیری روح الله زم توسط سازمان اطلاعات سپاه رو رسانه‌ها خبر دادند، فقط سپاه پاسداران اطلاعیه منتشر کرد بدون زمان و مکان و گفتش که روح الله زم هدایت و بازداشت شده، هدایت به داخل کشور شده و بازداشت شده. و همزمان در کانال تلگرامی آمد نیوز پیامی منتشر شد مبنی بر اینکه او دستگیر شده با لوگوی سپاه پاسداران، این یعنی به معنی اینکه کانال رو سپاه در اختیار گرفته. و بعد با فاصله چند ساعت در برنامه 23 اعترافات تلویزیونی او پخش شد. آقای زم خیلی کوتاه ابراز پشیمانی کرد و عذرخواهی هم کرد از نظام. اما چند روز بعد بخش فارسی شبکه تلویزیونی بی بی سی به نقل از یک منبع آگاه در دولت عراق اعلام کرد که دستگاه اطلاعاتی عراق آقای زم رو وقتی که وارد شده بوده به بغداد دستگیر کرده، بر اساس موافقتنامه‌ای که داشتن استرداد مجرمان او رو به ایران تحویل داده. یعنی اون جور که سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده، او رو ربودن و به ایران تحویل دادن، در حالی که در فرانسه آقای زم اونطور که خودش گفته سنگین ترین تیم حفاظتی رو داشته. قوه قضاییه ایران اعلام کرد که آقای زم رو جداگانه در واقع محاکمه میکنه. او در این پرونده با چند نفر دیگه در واقع مشترکاً متهم بوده. 5 نفر دیگر بازداشت شدن، شماری هم احضار شدن. 6 دادگاه برای او برگزار شد و در نهایت در 6th دادگاه که 10th تیر ماه 99 بود حکم اعدام برای او صادر شد، حکمی که گفته شد غیر قطعی هست، قابل فرجام خواهیه و آقای زم میتونه در مورد اون اعتراض بکنه و اگه اعتراض بکنه پرونده به دیوان عالی ارسال میشه. 17 مورد اتهامی بهش وارد شده بود، نهایتاً در 6th دادگاه 13 تاش تایید شد. بعد وکیل مدافع آقای زم اعلام کرد که ما نسبت به رأی دادگاه اعتراض کردیم و حالا پرونده باید بره دیوان عالی که بعد دیوان عالی این حکم رو مجدداً تایید کرد. پروانه
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام مابان بود با پوشش اخبار مربوط به اعدام روح الله زم. اما شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی تیر ماه امسال در 13 مورد اتهام‌های مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را مصداق فساد فلعرض دانست و او را به اعدام محکوم کرد. روح الله زم سحرگاه امروز شنبه بدون آنکه به او اطلاع دهند به دار آویخته شد. در گفتگو با محمد جواد اکبرین، پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره جایگاه فساد فلعرض در احکام اسلامی و مصادیق آن پرسیدم.
اولین چیزی که باید توجه داشته باشیم این هست که اون چیزی که در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی به عنوان فساد فلعرض مطرح شده، این نسبتی با اون چیزی که در فقه آمده نداره. ببینید تا قبل از سال 92 همینطور نبود. تا قبل از سال 92 ما جرم مستقلی به نام فساد فی الارض نداشتیم. سال 92 بود که مصوب کردن ماده 286 قانون مجازات رو و فساد فی الارض رو به عنوان یه جرم مستقل مطرح کردن. اون چیزی که در فقه وجود داره چیه؟ فساد فی الارض توضیحی است برای محاربه. در قرآن هم که آمده در آراء فقیهان اکثریت قریب به اتفاق فقیهان هر جا صحبت از فساد فی الارض میکنن چیز مستقلی به نام فساد فی الارض رو تعریف نمیکنن، میگن این توضیح محاربه است. وقتی شما میرید به جنگ مثلا یک کشور، حالا اونجا بلاد اسلامی مطرحه، توضیحش میشه فساد فی الارض. بنابراین وقتی شما این دوتا رو از هم جدا میکنید، کاری که در سال 92 انجام شد اقدامی است که به طور مشخص برخلاف آراء اکثریت فقها در جمهوری اسلامی انجام شد، برای اینکه یه چیز مبهم کشداری به نام فساد فی الارض مطرح بشه، بر اساسش بتونن هر کسی رو به هر چیزی رو متهم بکنن، سرکوب رو بیشتر بکنن. این خلاف اصل حقوقی حد اکثر دقت در تعریف جرائم هم هست. شما وقتی جرائم رو به دقت تعریف نمی کنید، یه چیز کلی میگید که همه چیز توش جا بشه، یعنی قصد دارید به صورت فلعی یک عده رو تصفیه بکنید و این طبیعتاً هم خلاف دقت حقوقی و عدالت و هم خلاف احتیاط فقهی و شرعی.
شما اشاره کردید که در سال 92 این فساد فی الارض اضافه شد به قوانین جمهوری اسلامی. آیا فقها و مراجع تقلید نسبت به اون اعتراضی داشتند؟
در مقالات آمده، من دیدم که هم در کتاب‌ها حقوقدانان نوشتند، هم برخی فقیهان در مقالات خودشون نوشتند، در مجلات تخصصی، اما هیچ وقت به رسانه‌ها راه پیدا نکرده به معنای یک اعتراض عمومی. به عنوان یک مقاله انتزاعی از واقعیت جاری چرا آمده، ولی به عنوان اینکه اعتراض بکنن به اتفاقی که افتاده، اعتراضی که پیگیری بکنن، چون پای جان انسان ها در میونه، پای امنیت انسان ها در میونه، پای تعرض حکومت به زندگی مردم و شهروندان بی پناهش در میونه، بنده ندیدم. یعنی این ادامه اون روند انحطاط مرجعیت و روحانیت که در سایه جمهوری اسلامی تمام شرف و وجدان و اون چیزی که نامش رو میگذاره دیانت رو به قدرت فروخته و هیچ خروجی از این دستگاه هزار ساله ما امروز در خدمت عدالت و منفعت مردم نمیدیم.
در مورد روح الله زم که بامداد امروز اعدام شد، از همین اتهام فساد فی الارض استفاده کردند و او رو پای چوبه دار بردند. چقدر این اتهام با آنچه روح الله زم انجام داده بود سنخیت داره؟
اگر بگیم که فساد فی الارض توضیحی برای محاربه است، ممکنه یه عده بیان بگن که خب کاری که مثلا آقای زم کرده از جنس محاربه. خیر، اینطور نیست. اولا بهترین و شفافترین توضیح رو خود روح الله زم در اون بازجویی علنی که از تلویزیون پخش شد داده، که شما بهش میگید اختشاشات، ما میگیم اعتراضات. بله، خطاهای رسانه‌ای داشته، خودش هم گفته، اما کاری که روح الله زم کرده بازتاب صدای کسانی بوده که در دی 96 اومدن بیرون. روح الله زم و کانال آمد نیوز نتیجه اعتراضات 96 بود، نه آغاز و زاینده اعتراضات 96. نشان به آن نشان که در آبان 98 که در 100 شهر با دامنه بسیار بیشتر مردم آمدن بیرون، که به قول فرمانده سپاه 48 ساعته قلع و قمع کردن این قیام منتشر در بیش از 100 شهر کشور رو، در اون زمان روح الله زم زندان بود، کانال آمد نیوز هم وجود نداشت. این که شما اعتراضات عمومی رو برای این که بار رو از دوش خودتون بردارید بندازید دو دوش کسی که کار رسانه‌ای کرده، ولو کار رسانه‌ای پر از عیب و نقص، این بیشتر توجیه جنایت حکومت و سرکوب حکومت، نه روایت اتهام روح الله زم.
محمد جواد اکبرین، پژوهشگر علوم اسلامی و تحلیلگر سیاسی، درباره جایگاه فساد فی الارض در احکام اسلامی توضیح می‌داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، در حالی سحرگاه امروز در تهران اعدام شد که بارها با رد همه اتهام‌هایش مبنی بر جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه و فساد فی‌الارض گفته بود که تنها کار خبرنگاری می‌کرده است. در گفتگو با رضا معینی، رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، ابتدا از او درباره اعدام خبرنگاران در جمهوری اسلامی پرسیدم.
من نخست تسلیت میگم به خانواده آقای زم، به جامعه مطبوعاتی ایران. واقعیت اینه که در طی 50 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری بوده که روزنامه نگاران را اعدام کرد. یعنی این یک واقعیت، هم صدور اجرا، هم صدور احکام اعدام و هم اجرای آن. ما در سالهای پس از انقلاب آقای امیرانی، آقای سیمون فرزانی و این مجموعه ای از اعدام ها رو داشتیم. در دهه 60 بسیاری از روزنامه نگاران که برای سازمان های سیاسی فعالیت می کردن، یعنی روزنامه هایی که روزنامه های احزاب سیاسی بودن، مثل همین روزنامه هایی که امروز در ایران هست و متعلق به احزاب سیاسی هست، این روزنامه نگاران هم تعداد زیادی از اونها اعدام شد و این اعدام ها ادامه داشته با صدور احکام اعدامی که بیشتر احساس ترس و وحشت بوده. ما به یاد داریم که در همین سالهای اخیر به عنوان مثال برای فعالیت رسانه‌ای سهیل عربی محکوم به اعدام شد که سپس این اعدام لغو شد، ولی همواره این شمشیر داموکلس بالای سر این زندانیان بود. رژیم ایران بدون شک رژیمیه که بیشترین احکام اعدام روزنامه نگاران سیاسی و روزنامه نگاران رو اجرا کرده است.
آقای معینی، به نظر میاد جمهوری اسلامی با این اعدام به دنبال فرستادن پیام دیگر به روزنامه نگاران و فعالین عرصه خبر هست که در امان نیستید. شما فکر میکنید چقدر این اعدام بر روند فعالیت خبری روزنامه نگاران، چه در داخل کشور و چه در رسانه‌های خارج از کشور، میتونه تأثیر بذاره؟
کشورهایی که اعدامو به کار میگیرن بیشتر اقدامی پیشگیرانه است برای جرم. در جمهوری اسلامی که در از جمهوری اعدام هاست، از همان فردای انقلاب، از محل اقامت رهبر انقلاب اعدام ها شروع شده و تا امروز ادامه دارد. آیا این تأثیری چه در عرصه اجتماعی چه در عرصه سیاسی داشته است؟ به نظر من خیر، فقط دنبال گردنهایی گشتن برای طناب اعدام و این اعدام ها هیچ تأثیری به جز افزودن بر سوگ مردم ایران نداشته. در عرصه اعتراض ها امروز میبینیم که در ایران اعدام نمیتواند دیگر اعتراض رو مانع بشه. اگر روح الله زم رو به عنوان گزارشدهی از وضعیت ایران، بدون شک گزارش های غلط نادرست هم منتشر کرده روح الله زم، روزنامه نگار و خبرنگار مقدس نیست، معصوم نیست، اشتباه داره مثل بسیاری از ماها، اما به طور واقعی تأثیر زیادی در رابطه با اطلاع رسانی، در رابطه با مسائل ایران داشت. امروز مردم ایران میدانند که روح الله زم برای آمد نیوز، برای دفاعی که از جنبش مردم کرد، برای اطلاعاتی که در رابطه با علی خامنه ای و بیت خامنه ای و فساد گسترده این کشور از دستگاه قضایی تا دیگر دستگاه‌ها اعدام شده است، نه به دلیل آن که با این یا آن کشور رابطه داشته است که بیشترین روابط رو مسئولین ترانس اول جمهوری اسلامی دارند.
آقای معینی، جمهوری اسلامی درست پس از هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره اعدام‌های سال 67 به جمهوری اسلامی که این اعدام‌ها رو جنایت علیه بشریت عنوان کردن صورت گرفت، فکر می‌کنید چه پیامی داشت این اعدام از سوی ایران به جامعه بین‌الملل در حالی که اونها هشدار داده بودن قبلش به ایران؟
ما در تاریخ 20 آبان از قطعیت یافتن تایید دیوان عالی از اعدام آقای زم مطلع شدیم. این خبر موثق بود. 23 آبان سازمان گزارشگران بدون مرز برای خانم وشله، کمیسر عالی حقوق بشر و آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه نامه ای فرستاد. در این نامه ما تأکید کردیم که روح الله زم در خطر اعدام قرار داشت. متاسفانه اقدام جدی به عمل نیاوردن. اینکه کارشناسان سازمان ملل گاه به گاه، و البته اینو من توضیح بدم که این نخستین بار نبوده که کارشناسان سازمان ملل در رابطه با مسائل اعدام و در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران اقدام کردن. فراموش نکنیم در فردای پس از اعدام نوید افکاری همین کارشناسان یک بیانیه دادن. خب نتیجه این بیانیه چه می شود؟ نتیجه این بیانیه شاید به محکوم کردن جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر و همچنین در مجمع عمومی سازمان ملل منجر شد. ولی وضعیت امروز ایران و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی علیه آزادی‌های بنیادین مردم ایران داره پاسخ دیگری می‌خواهد. ما به شدت ناراضی هستیم برای اینکه اخطار کرده بودیم، برای اینکه گفته بودیم به خانم بشله، برای اینکه گفته بودیم به آقای جاوید رحمان و میبایست در آن موقع اقدام می‌کردم. اطلاعیه‌ای که پس از اعدام نوید افکاری بیرون میاد برای جمهوری اسلامی و برای به قول خود نوید افکاری آن تناب داری که دنبال گردن میگرده اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران باید وادار شود که به تعهدات بین المللیش احترام بگذاره. این تعهدات بین المللی در ایران قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجلس ایران تصویب شده، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی در مجلس ایران تصویب شده و دولت جمهوری اسلامی مجبور به اجرای اونه. این مجموعه یعنی این سیستم قضایی سیستم ناعادلانه است. فراموش نکنیم آقای صلواتی، آقای رئیسی و دیگر قضات این کشور به عنوان مثال از همان قضاتی هستند که از فردای انقلاب تا امروز دارن اعدام میکنن. آقای صلواتی در اعدامهای 67 دست داشته. آقای رئیسی یکی از 5 عضو دادگاه‌ها و به اصطلاح هیئت ویژه اعدامهای سال 67 بوده. اینها دارن اعدام میکنن و این جهان و این حقوق بشر به شکل عمومی داره با اینها صحبت میکنه، یعنی با قاتلین و با کسانی که موافق اعدام و برای حکم اعدام دستگاه قضایی و اداره میکنن. بنابراین انتظار ما برخوردی فراتر از اونه. و اگر اجازه بدید اینجا من به شما بگم که در رابطه با روح الله زم ما آمادگی داریم و حتما شکایت خواهیم کرد. ما حتما خواهیم خواست مقامات فرانسه به عنوان شهروندی که آقای روح الله زم اینجا بوده و دارای حقوقی بوده پاسخگو باشن و افزون بر این من به اطلاع شما برسونم که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از دستگیری حمید نوری یا آقای عباسی به اصطلاح در سوئد شکایات متعددی برای روزنامه نگارانی که در دهه 60 اعدام شدند به دادستانی سوئد تحویل داده و در این رابطه نیز به عنوان شاکی، شاهد و کارشناس با دادستانی سوئد همکاری میکنه. یعنی واقعیت این است آنجایی که پاسخگو باید کرد دادگاه های بین المللی و دادگاه هایی هستند که این جنایت که بسیاری از آنها جنایاتی هستند که مصداق جنایت علیه حقوق بشر هستند باید مورد مجازات قرار بگیرد.
رضا معینی رئیس بخش ایران و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز درباره اقدامات بین المللی در خصوص اعدام روح الله زم توضیح می‌داد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
از خواب بیدار شدیم دیدیم که روح الله زم را کشتن. انشالله خدا رحمتش کنه.
با درود در مورد اعدام آقای زم بسیار متاسف و متاسف هستم. علاوه بر این که اعدام کلن یک مجازات بسیار بی‌رحمانه است و به هر شکلی محکومه از نظر من، بازم نمیدونم که مبنای قضاوت اینا چیه واقعا. اینه که اینا بیشتر نگران حاکمیت خودشون هستن، نگران بقای خودشون هستن، به خاطر اینکه یه کسی مثل آقای زم که فقط کار خبرنگاری داره میکنه و مرتکب جنایتی نشده، هیچ کسی رو به قتل نرسونده، به این شکل بی‌رحمانه اعدام میشه.
با سلام به رادیو فردا، الان خبر اعدام رولا رو شنیدم، من به عنوان یه مادر قلبم درمیاد.